أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز بنا شد حاشیه کفایه رو ببینیم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه چی فرمودند. اون روزا میگفتن الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. ما هم میگفتیم بله این جواب شما مصرع اولشه، طلاب ناشی بله فقط علیکم بالمتون، اما طلابی که محققن علیکم بالمتون والحواشی معن. و اینجا هم اینطور، اینجا باید حاشیه رو ببینیم، حاشیه دقیقی رو آخون در دوره های بعدی معلوم شد نکته خوبی به ذهنشون رسیده اضافه فرمودن. مطلب حاشیه رو عرض میکنیم و بعد هم 5 تا نکته رو عرض میکنم که این نکات بعضیش هم بحث دیروزه، اما علی حال باید تو جمع بندی به این 5 تا نکته توجه کنیم. حاشیه به دنبال صحبت ابو حنیفه و شیبانی است که اون دو نفر گفته بودن که نهی نه تنها دلالت بر فساد نیست بلکه دلالت بر صحت است. یه حرف جدیدی زدن و آخوندم تأیید کردن کلام اینها را تو معاملات، گفتن تو معاملات همینطوره. خب یه توضیح اونو عرض نمی کنیم. حاشیه که اینجا دارن تقریبا با یه بیان دیگه همونو میخوان تکرار بکنن، یعنی چیز زیاد متفاوتی نیست و اون این است که گن وقتی شعر نهی میکنه، نهی در واقع وقتی تعلق میگیره به یه چیزی که دارای اثر است، حالا اون چیزو ما اسمشو میذاریم معامله یا عبادت. نهی اومده روی یک معامله یا عبادتی که دارای اثره. خود این نهی دال بر صحت اون عمله، یعنی نهی دلالت میکند که این عمل صحیح هست و صحیح است، یعنی اون اثری که مقصود بود برش مترتبه. دلیل صحت چیه؟ دلیلشون اینه که میگن ما میدانیم عمل باید مقدور مکلف باشد تا بهش امر بکنن یا نهی بکنن، چه امر و چه نهی، تکلیف یعنی به زحمت انداختن. وقتی بخوام به یک کسی بگم یک کاری بکن یا یک کاری نکن، هر روش باید قدرت داشته باشه و قدرت از شرایط عامه تکلیفه. اصلا عقل انسان میفهمه که تو تمام اعمال شرط قدرته و اگه قدرت نداشته باشه نمیشه دیگه کسی رو مکلفش کنه. حالا تو بحث ما نهی کرده است، میگه مثلا معامله رو انجام نده، یا میگه این صلات در حال حیض رو میگه نخون، حتما باید این عمل مقدور مکلف باشه. مقدور مکلف باشه یعنی صحت و صحت یعنی ترتب اثر. معناش اینه که با این که شارع نهی کرده، این آقا میتواند عمل رو انجام بده و اگر انجام داد اثر صحت هم روش مترتب سار، چون اثر صحت روش مترتب بوده شارع داره نهیش میکنه، آن گه نکن. ولی اگر اثر فاسد باشه که شارع دیگه نهی نمیکنه که، یا اصلا اثر نباشه خب یه شاره نهیش نمیکنه. کی نهی میکنه؟ وقتی اثر باشه، اثرم صحیح باشه، این اشاره نهیش میکنه. وقت فایده نهی چیه؟ فقط عذابه، قربت تکلیفی. فایده نهی اینه، اگه نهی نمیکرد همین عذابم نبود، این معامله رو انجام میداد اثرم مترتب بود. الان که نهی کرده هنوز اثر هست چون مقدور مکلف باید باشه دیگه، مقدور مکلف سازی داریم معنا میکنیم، میگیم مکلف قادر است بر این که یک معامله را یا یک عبادت را صحیحا انجام بده و صحیحا یعنی اون اثرش هم برش مترتبه. فقط نهی که شارع کرده فایدهش اینه که میگه اگه کردی ولو اثر مترتب باشه من عذابت میکنم. این چیزی بود که ابو حنیفه و شیبانه میگفتن، آخون اینجا تکرار میکنن، بعد میگن این کبرا کبرای مسلمی است، تا اینجاشو تبعیت میکنن میپذیرن، میگن حرف ابو حنیفه اینا کبرا درسته که باید یک عمل مقدور مکلف باشه و قدرت داشته باشه، معناش اینه که قدرت داشته باشه عمل رو صحیحا انجام بده نه باطلا، و عمل صحیحا اگه انجام گرفت یعنی اثرا بلافاصله روش مترتبه، تا عبادت انجام داد یا معامله رو کرد اثرش مترتبه. یه چنین عبادت و معامله رو شارع میاد نهی میکنه، نه معامله یا عبادت که اثر نداره یا مترتب نیست اثرش باطله. کبرا رو میگن مسلمه، لکه میگن این کبرا به عبادات که میرسه به یه مشکل برخورد میکنه، نه معاملات. تو معاملات میگن مشکل نیست، یه حرف ابو حنیفه درسته. تو عبادات مثل صلات حائز ما چطور بگیم صلات حائز حرف ابو حنیفه روش بزنیم؟ بگم صلات حائز نهی شده و معنای نهی اینه که زن حائز تمکن دارد میتونه توهین حیض وایست نماز بخونه، نمازش هم صحیحه و صحیح یعنی اثر روش مترتبه، یعنی تقرب به خدا پیدا میکنه. خب چی تو اینو بگیم؟ بگیم تقرب به خدا پیدا میکنه، ازورم نهی هم روش هست. آخون میگن تو عبادات ما به این مشکل برخورد میکنیم که عبادات اگه نهی آمد چطور امر روش هست؟ آشما میگه یه امتثال امر رو دارد میکنه و عملش هم صحیحه، نمیشه اینا کن. دقت دارید تو متن کتاب چی گفتن؟ درس دیروز گفتن تو عبادات اگر قائل به اجتماع امر رو نهی شدیم اشکال حله، یعنی حرف ابو حنیفه درسته. الان تو حاشیه اینا نمیگن، تو متن کتاب گفتن اگر قالب شما امر رو نشدیم میگیم، میگیم این نماز حائض نهی داره اما امرم داره، هم امر داره هم نهی داره، وقت به خاطری که امر دارد نماز این حائض صحیح است و اثرم مترتبه، نهی هم داره. نتیجه اینه که وقتی نماز خون هم ثواب بهش میده هم عذابش میکنه. اون کسی بود که دعوت داشت هم عروسی هم یه جا فاتحه، میگفت چیکار کنم، وقت بینش وایساده بود تو کوچه با یه دستش میزد به پیشونیش رو عزادار میکرد با اون دستش بشکر میزد، میگفت ما افاده میخوام بدیم به هر دو تا جلسه، برای اون جلسه عزاداری میکرد برای اون جلسه. حالا این زن حائض توی نماز هم داره نهی و پایمال میکنه پس باید عذاب بشه، هم دارد امر الهی امرم داره امتثال میکنه پس ثواب داره. این تو متن کتاب بود، اما الان ایشون میفرمان که این مشکل است، کبرایی که آی ابو حنیفه درست کرد این کبرا را ما تو عبادات نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ چون نهی میاد رو نماز حائض، چگونه نهی که اومده امرم اومده باشه؟ یه مقدار میگن وقتی نهی شارع میکنه دیگه خود شارع داره نهی میکنه، بعد میگه خود شارع امرم کرده. لذا اینجا رو میگن به مشکل برخورد میکنه. نتیجه اینه میگن یه اثری که ما از نماز میخوایم که نماز حالا چیه؟ تقرب به خداونده، ما رو نزدیک میکنه به مقام ربوبیت، مقام زلفا اسمشو بذارید، از صلات و قربان و کل تقی، معراج و کل مؤمن. این نماز یه اثری باید داشته باشه، حالا آثار عقلی یا شرعی، اثر شرعیش همین هست، آثار عقلی هم داره، عقل انسان میگه بالاخره یک نوع تشکر از پروردگار دارد میکنه، خود این نماز یه تعظیم در مقابل خوده. آخون میفرمانی آثاری که برای نماز جاریه سا چه شرعی و چه عقلی، نمیتونیم بگیم برای مطلق صلات ها مترتب است، بلکه باید بگیم آثار روی صلاتی که لیس به حرامه، ما لیس به حرام من الصلات، نمازهایی که حرام نیست اون آثار عقلی و شرعی داره، یعنی نماز غیر حائض، اونا بگو آثار عقلی داره شرعی داره. اما به نماز حائض که میرسه میگن نهی اومده، این نهیه که اومده چطور میخوای کبرای ابو حنیفه رو روش جاری بکنی؟ بگو در حالی که نهی داره، نهی دلالت بر صحت دارد، چون باید مقدور مکلف باشه، قدرت دارد، یعنی اثر برش مترتبه. میگن نمیتونی رو عبادت نمیتونی کارو بکنی، اما رو معاملات میگن اشکالی نداره. در معاملات چیه؟ بیاد مثلا معامله وقت ندا، شاره وقتی میگن این معامله رو نکن، آیا معامله رو داره میگن انجام نده که نمیتونه مکلف انجام بده، یا میتونه؟ باید بگیم قدرت شرطش. پس معامله ای که قدرت دارد و شاره داره نهی میکنه، تا میگیم قدرت داره معامله رو بکنه، یعنی قدرت داره بر معامله صحیحه نه معامله باطله. بگه معامله باطل باشه که شاره نهیش نمیکنه، معامله صحیح و شاره میاد نهی میکنه. خب اگه صحیح است یعنی اثرا مترتبه، یعنی نقل و انتقالم توشه. این معامله صحیح رو شاره میاد نهی میکنه، پس نهی دلالت بر صحت دارد، همون حرف که ابو حنیفه زده. این سخنه حاشیه آخونده که تقریبا همون حرف متن با یه تفاوت جزئی که تو عبادات فرق گذاشتن. تو متن گفته بودن که عبادات رو اگر قالب اجتماع امر نهی شدیم میشه، بعدم یه عبارت هم اضافه کردن تو متن، گفتن یا قالب اجتماع امر نهی شدیم، بعد گفتن ما اصلا تو عبادات میگیم که نهی در عبادت به معنی نیست که اگه شارع امر کرده بود این عمل عمل عبادی بود، اما الان امر نکرده. که ما هم یه ایراد همونجور گرفتیم، گفتیم جناب آخوند شما نباید دنبال امر باشید، شما که گفتیم محبوبیت ذاتی کافیه، بگید امرم که نباشه، ما میگه محبوبیت ذاتی. خب ما تا اینجا فرمایش حاشیه رو گفتیم، حالا 5 تا مطلب رو عرض میکنیم، بعضیش هم مطالب دیروزمونه. مطلب اول اینه که میگید نه دلالت بر صحت داره. گفتیم این لفظ دلالت اصلا اینجا تناسب نداره با این توضیحی که خودتون دارید میدید، باید بگید نه کاشفه نه دال. چرا شما گفتید دلالت؟ اینجا هم باز دلالت میگه، میگن کان دالن علی الصحه، نهی میگن دالن علی الصحه، دال یعنی دلیل بر صحته، یعنی از نهی داره صحت صادر میشه، دلالت بر صحت داره. بعد که توضیحش رو نگاه میکنیم این منظورشون این نیست، منظورشون کاشفیته، ولی دال از امره نه از نهی. خب این یک اشکال است، اشکال لفظی در واقع. نکته دوم، ایشون میفرمان نهی دال بر صحت، حالا لفظ دال دیگه من درستش میکنم، میگیم نهی کاشف و از صحت است، اینا ما قبول نداریم. میگم نهی کاشف از این است که این آقا قدرت دارد عملو انجام بدهد، اما عمل باطل. ابو حنیفه میگم عمل صحیح، ما میگیم عمل باطل. حالا ببینید چطوری میگیم. نهی کاشف از این است که آقای مکلف تو میتونی عمل انجام بدی، مثلا همین زن حائض رو بگی، وقتی نهیش میکنه میگه اترک الصلاه، رها کن نماز در حین حیض، معناش اینه که میتونی نماز بخونی، قدرت داری، اما قدرت بر نماز باطل داری. نهی اینه میگه، کاشف از اینه، کاشف از صحت که نیست که. توضیحی که میخوام بدیم اینه، حالا همینه میخوام از کنم، توضیحش این تو میگیم، میگیم اگر مکلف اصلا قدرت نداشت نماز بخونه که شارع اصلا نهیش نمیکنه، فرض کنید اصلا زن حیض نمیشد، هیچ زنی ها اگه هیچ زنی حیض نمیشد اصلا معنا نداشت که نهی بکن. چرا؟ شما نماز میخونه. یا زن حائض میشد اما نمیتوانست نماز بخونه، عاجزه اصلا، دیگه نهیش نمیکنه. اما بعد از اینکه قدرت داره نماز بخونه در حال حیض، وقتی شارع میگه نخون، این نخون کاشف از بطلان عملشه، نه کاشف از صحت. این نکتش خیلی واضح هم هست، در حال که واضحه یه مقدار پیچیده است. اگه شارع نهی نکرده بود، امر کرده بود به زن حائض نماز بخون در حال حیض، بله عمد داله بر صحته. اما داره نهی میکنه، نهی از یه طرف دلالت بر قدرت داره، نشون میده اگه نهی نمیکرد این وای میساد میخون. الانم که نهی کرده بازم توانایی داره، چون مجبورش نمیکنه به ترک، مکره که نیست که، میتونه بازم نماز بخونه. اما نهیه کاشف از بطلان عمله، نه کاشف از صحت. شارده میگه نکن این کارا، بعد میگم اگه کردی صحیحه. نکته سوم، این نهی از صلات حائض دلالت بچی بطلان. حالا اینم عرض میکنیم. یه نکته سومی هم بگیم و اون اینه که این عملی که شارع داره نهی میکنه کلیه است نه جزئیه. این اصلا تو بحثا نبود، اما اینو باید دقت بکنی. یعنی به اون یک نمازی که الان وای میسد میخونه اونا شارع نهی نمیکنه، نمازی که زن حائض حالا امروز وای میسد میخونه، نه کلیه زن های حائض و کلیشو گفته، تمام زن ها در این حالت گفته نماز نخونه. پس این کلیه، بعد این کلی تطبیق میشه با افرادش. تا زن میخواد وایسه، اگه تو حاله طهارته میگیم نماز درسته، اگه تو حاله ایزه میگیم نماز باطله. اینم توجه بکنیم که حالا میخوام ازش استفاده کنیم. نکته چهارم، شاید نکته چهارم باز مکمل نکته سوم باشه، و اون این است که نهی که شارع میکنه کاشف از این است که آقای مکلف قدرت داشت بر عمل صحیح قبل از ورود نهی. یه قبل رو باید آخونه اضافه بکنن، حرف ابو حنیفه رو بندازندش تاخچه، نمی کنن این کار رو. باید اینو بهش بگن، به ابو حنیفه بگن نهی کاشف از اینه که تا نهی نیامده بود عمل شما صحیح بود، شما قدرت داشتی عمل انجام دی، عمل صحیح. اما الان که نهی اومده از حالا به بعد که یه نهی کرده سو گفته زن ها از نماز نخونه، کاشف از منع متعلقشه. وقتی میگه نخون نماز یعنی این کار انجام نده، داره جلوشو میگیره، جلوشو میگیره یعنی چه؟ یعنی باطله. حالا او آقا میگفت قدرت دارد معناش صحیح است، ما میگم من دارد میکنه این نهی از حالا به بعدش نه قبلش، تا نهی نیامده بود میگفتی نمازش درسته، اما از حالا که نهی اومد داله بر اینه که آقای مکلف، خانم مکلف نمیتونی در حال حیض نماز بخونی، وقتی نمیتونی بخونی من دارد، این من داله بر بطلانه. به عبارت دیگر حالا اینجا اینو میگیم که آقا اشاره کردن، میگوییم امر به عبادت داله بر صحته، نه نهی. فرق بین امر و نهی اصلا اینه، تو عبادات وقتی شارع امر میکنه به نماز، این معنیش نیست که نماز اگه خوندی نماز درسته من میپذیرم، امتثال امر رو داری میکنی. اما وقتی نهی میکنه داله بر بطلانه، وقتی میگه نخون نماز در حال حیض یعنی نماز باطله، نهی که داله بر صحت نیست. شاید منظورشون نهی تعلیقی باشه. نهی تعلیقی چیه؟ نهی تعلیقی اینه که الان شارع نهی نکرده، اما اگه نهیش میکرد دال بر بطلان بود، اما الان نه نکرده، پس عمل صحیحه. خیلی اگه نهی تعلیقی بخواد بگید ما اینو قبول داریم، اما کسی اینو نگفته. سا نهی تعلیقی اینه که شارع فعلا نهی از صلات حائض نکرده است، ما گفته است وایسا بخون، امر فقط کرده. اگه این باشد بله، خب امر داله بر صحت. و نهی تعلیقی اصلا تو مفهومش خوابیده. سا میگیم نهی معلق از فعلی نیست، اگه نه کرده بود لکان دالن علا بطلان الامر، اما الان چون نه نیامده است بلکه امر اومده، امر داله بر صحت. اگه ابو حنیفه این حرف ها میزد این حرف قبوله، اما اینا نمیگه، ایشون میگه بعد از ورود نه داله بر صحت عمله. اینا نمیتونیم بپذاریم. نهی باید بگیم نهی تعلیقی داله بر صحت است، اما نهی فعلی که الان نهی صادر شده اومده رو صلات حائض، این داله بر بطلانه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، علت این که شارع نهی میکنه چیه؟ حتما باید یه حالت جدیدی، یه صفت جدیدی بر مکلف به وجود بیاد، و الا اگر حالت جدید پیش نیاد نماز مطلوب شارع است. مگه شارع نگفت نماز بخون؟ چطور میشه یهو یه جا به زن میگه نماز نخون؟ معلومه یه حالت جدیدی پیش اومده. حالت جدید چیه؟ رفته تو ایام عادتش. ولی اگه تو ایام عادت نره، معنا نداره که شارع یه بار امر بکنه یه بار نهی بکنه. هیچ وقت ما اینطوری نداریم، امر و نهی نداره. مثلا تو روزه گفته روزه بگیر، کتب علیکم الصیام، یه حالت جدیدی گاهی بر مکلف پیش میاد به نام مریضی. تا مریضی پیش میاد میگه لیس علیکم جناحون، اشکالی نداره که روز دیگه نگیر. چی شد؟ حالت جدید پیش اومد. شما نمیتونید تصور کنید بدون هیچ حالت جدیدی، نه صفت اومده نه حالت اومده نه چیز عارض شده، هیچی، هم تو مکلف همون حالت قبلیشه. یه بار شاره گفته روزه بگیر، یه بار میگه نگیر. اینا بدانیم همیشه نه به خاطر عروض حالت جدیده. وقتی حالت جدید شد این میشه یه کلی، همطور که کلی اول چی بود میگفت نماز بخون، یه کلی دوام هست که هرگاه عارض شد حالت حیضیت به زن میگه دیگه نماز نخون. مثل این که میره تو حمام، اینم یه حالت جدیده، مکانش میگه هرگاه وارد این مکان شدی کراهت دارد نماز، اینم کلیه. حالی که وارد حمام نمیشد که کراهت نداشت نماز که. چنانچه وقتی میره تو صف جماعت حالت استحباب پیدا میکنه. همیشه حالتهای جدید سبب میشه که شارع یه حکم جدیدی رو صادر کنه، حالا یا ثواب کمش میکنه یا زیاد میکنه یا نهیش میکنه، اصلا میگه این نماز رو نخون. خب سوال من اینه که اگر هیچ حالت جدیدی عارض نمیشد، اون امری که رو طبیعی اول اومده یعنی طبیعت صلاتو بهش امر کرده، اون امر داله بر صحته. الان که عارض شد حیضیت و با توجه به این حالت جدید که عارض شده شارع نهی کرده به زن میگه نماز نخون، معناش این است که این کلی نماز تو حال حیض خارج از اون طبیعت کلی اوله. اینو قبول داریم یا نه؟ تا خارج شد میشد باطل، یعنی شارع دیگه راضی نیست نماز تو حال حیض و جزء نمازهای کلی قرارش بده. اگه راضی بود که چیزی نمیگفت، نه نمیکرد که، یه بار امر کرده است به کلی نماز، اما الان که داره نهی میکنه به زن میگه تو حال حیض نخون، یعنی میگه من رضایت ندارم این نماز رو جز اون طبیعی اول قرارش بده. این یه طبیعی دومه. طبیعه دوم چیه؟ کلی صلات هایی که در حال حیضه، اینو میگه من رضایت بهش ندارم. خب پس دو تا کلی پیدا میکنی، کلی اول تعلق به الامر، کلی دوم صار متعلقا نه. این کجاش داله بر دومیش؟ کجا داله بر صحته که آیه ابو حنیفه گفته سو آخوندن پسندیدند و میگن نه دلالت بر صحت داره. نه تنها دلالت داره، دلالت بر بطلان داره. بله حالا بله حالا جوابش تکرار باید بکنه، این که حرف اوناست. بله این حرف اوناست، حرف آخونده دارید شما میذارید. عرض ما اینه که چطور شما دارید میگید این کلیه دوم از کلیه اول خارج شد یا نشد؟ پذیرفتید خارج شده وقتی نمیتونید نبگید، نمیتونید بگید چون کلی اول این نبود. بگه اینا گفتی باید کلی اولم بگید، پس باید بگید کلی اولم چوب نداره، حسنه داره. ببینید کلی اول گفتی صحیح هست، وقتی امر میکنه میگه داله بر صحته. اون کلی اولا ازش یک کلی میکشد بیرون. من مثال اینطور میزنم، میگم همه را اکرام بکن، همه اینا که میان داخل اتاق اکرام بکن، الا اونایی که نمی آین. الا یعنی چه؟ یعنی حکمی که اینجا بوده من راز نیستم رو اونا جاری بکنه. حالا شما میری بیرونی هم اکرام میکنی، اما گفت فقط چوب نمیخورن،
نوع اکرامش
فرق، همین میشه دیگه. میگید بیرونی هم اکرام میکنم اما چوب نمیخورن، چوب میخورن، نمیشه اینا گفت. چرا؟ گوینده راضی نبود به این که قانون کلی که مال داخل بود رو خارج وارد بشه. قانون کلی داخل چی بود؟ گفت اکرام بکن، نگفت اکرام بکن و من حسنه بشه نگفت چیه اصلا اینه، میگهد اکرام بکن اینا رو. بعد میگهد الا اون کلی خارج، هر کس بیرونه. شما این کلی دوم از کلی اول بیرونش بکنید، معنیش نیست که اون بیرونه یا نباید اکرام بکن. ابو حنیفه اینا نمیگه، میگه کلی اول میگه اکرام بکن هر کس داخل است، کلی دوم که میگه الا اونایی که بیرونن، یعنی بیرونی هم اکرامشون بکن فقط چوب میخوری. ببینید این استثناء با مستثنی نمیخونه با هم. تو مستثنی داریم میگیم نماز صحیح بخوان، اون وقت که حیض نیست. کلی دوم که وقتی حیض هستی نماز نخون. اینا وقتی بیرونش که کلی دو از کلی اول بیرون کنید، یعنی نماز دیگه صحیح نیست، نماز میشه باطل. دیگه نمیدانیم چیه، ما دیگه تمام حرفاییم. بعد حالا این نکته دیگه هم راجع به حرف ابو حنیفه دارم که حضرت امام تو تقریراتشون بیان کردن، برای بحث فردامون تقریرات حضرت امام رو ملاحظه بکنید.